أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 16 رامون غیر نماز هست. در غیر نماز هم گاهی مواجهه به قبله واجبه. می فرماد ما در مورد صلات یومیه گفتیم اگر امکان علم به جهت قبله دارد باید تحصیل علم بکنه، و وقتی تمکن نیست کفایت میکنه ظن به جهت قبله، و تو صورت ظن باز لازم نیست که به جهات اربعه نماز بخونه. این مرحله 1 و 2 در طول یک دیگره. اگر تحصیل علم امکان داره اول علم، اگر امکان نداره تحصیل ظن، و اگر هیچ کدام امکان نداره نه علم و نه ظن، در اینجا همون تحیریست که یصلی الی اربع جهات. صحبت در اینه، این مباحث رو گفتیم، الان میخوایم بگیم که ظاهر آن است که این حکمی که راجع به صلوات یومیه گفته شده جاری در غیر صلوات یومیه هم هست. بلکه در غیر صلات حتی. ما هم صلوات غیر یومیه داریم مثل صلات آیات، و هم غیر صلات اصلا مواجهه به قبله گاهی واجب است ولو تو نمازم نباشه، مثل کسی که در حال احتضاره یا میتی رو که میخوان دفنش بکنن، همه اینا جهت به قبله واجبه. یا حیوانی رو که میخوان ذبح بکنن که وجوب شرطی است البته، نه وجوب تکلیفی که بگیم اگه به غیر قبله ذبح کرد معصیت کرده. حالا یا حال جهت قبله تو خیلی جاها واجبه. میخوایم بگیم این 3 مرحله ای که در بحث صلات یومیه گفتیم ظاهر اینه که تو غیرش هم میآید. این 3 مرحله: اول اگر تحصیل علم امکان دارد کفایت نمیکنه تحصیل ظن، باید حتما اون علم رو تحصیل بکنه، و اگر تمکن نداره از تحصیل علم، مرحله 2 با همون ظنش میره جلو، و مرحله 3 اگر نه علم و نه ظن، خب یصلی الی اربع جهات. لکن میدونید یصلی الی اربع جهات بخوایم در غیر صلوات یومیه بگیم گاهی امکان داره گاهی امکان نداره. اونجایی که امکان داره مثل همین صلات آیات فرض کنید. وقتی که نه علم داره نه ظن، یصلی الی اربع جهات. یا مثلا اجزای منسیه صلات که بعد از صلات میخواد به جا بیاره، اونم همینطوره. ولو تو این چهار تا نمازی که میخونه به چهار طرف، تو یکی از این چهار تا، نه تو همش، تو یکیش تشهد و مثلا فراموش میکنه و میگن ظاهر اینه که بعد اگه خواست انجام بده به چهار طرف بخونه. یا از شبه صلات احتیاط یا دو سجده سهم، اینا همش باید به قبله باشه دیگه. همه اینا رو میگن چهار تا انجام بده. ولیکن تو بعضی موارد یا خود صلات اموات، اونم همینطور میگن، حالا اونا گفته شده که کفایت میکنه وقتی قبله رو نمیدونن، یک نماز کافیه، ولیکن امکان تکرار هست. اما بعضی موارد امکان تکرار نیست، مثل توجه به قبله در حال احتضار. اگه شخص تو حال احتضاره خودش باید رو به قبله باشه، اگه دیگران هم هستن باید رو به قبلش بکنن. حال قبله رو نه علم دارن نه ظن دارن، وقت میشه بگیم که ای بچرخوننده اطرافیه، یا خودش بچرخه به چای طرف احتیاط بکنه. تو بیابان داره از دنیا میره، قبله رو هم نمیدونه، ظنم نداره، خب چه بکنه؟ یا دفن میتی که نمیتونن به چای طرف دفنش بکنن، مجبورن به یه طرف دفن کنن. و اگر نه علم بود نه ظن بود، اینجا چه بکنی؟ صاحب قربه میفرما خب اینجا مخیره. البته احوت قرعه تو همینجا هم که تخییره، باز تمسکی به قرعه میکنن به خاطر القرعت و لکل امر مشکل. ما میگن شاید اینجا قرعه بتونه یک اولویتی رو درست بکنه. راجع به این مسئله 16، چهار تا نکته رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. اولا بحث تعدی از صلوات یومیه به غیر صلوات یومیه دلیلش چیه؟ با فقدان دلیل چه بکنیم؟ آره تو صلات آیات ما نداریم دیگه همچین چیزی که از امام معصوم علیه السلام سوال کرده باشه که در یه جا تو بیابان صلات آیات واجب شده، نمیدانیم جهت قبله رو چه بکنیم. اون چه سوال جواب اومده مربوط به صلوات یومیه هست. ما بخوایم تعدی بکنیم از مورد نص به غیر مورد نص، چی تو بریم جلو؟ با شبهه قیاس مواجهیم که خب امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه گفتن، شنیدم حکم میگی؟ گفت بله احکام میگن. گفتن خب وقتی نمیدونی شما احکام را چطوری؟ گفت قیاس میکنم دیگه، با مواردی که برام واضحه اونا رو مقایسه میکنم و میگن. از دست آمدن قیاس میکنی؟ بگو ببینم بول یا منی کدامش نجاستش بیشتره؟ گفت بول. فهمدن پس چطور برای بول کسی میره فقط موضع خاص رو تطهیر میکنه، اما برای منی باید غسل بکنه؟ نماز مهمتر است یا صوم؟ گفت نماز مهمتر. فهمدن پس چرا زن و ایامی که معذور هست نماز نمیخونه، بعد دیگه نماز شعاده قضا نمیکنه، در حالی که نماز مهمتره اما روزه قضا داره؟ و یکی دو مورد دیگه باز تو روایت، یه دو تا روایت هست از مواردی رو بهش گفتن که نمیتونی هم تو با قیاس بری جلو. حالا اینجا تو ما نحن فی همچین شبهه‌ای به ذهن میرسه که شاید اینجا قیاس بشه. سلام علیکم. ما بخوایم تو صلوات یومیه دلیل داشتیم که با امکان تحصیل علم لا یکتفی به ظن علل جهه، بلکه واجب است تحصیل علم بکنه. اگر نمیتواند خب بیا اونجا اکتفا به ظن میکرد، همون جهاتی که از شمس و نجوم و گاهی از قول یک کسی ظن به جهت قبله پیدا میکرد، میگفتن همونو بخونه. بعدا فرمودن اگر هیچ کدام از این دو نیست، یسلی الی اربع جهات که عرض کردیم، این مورد سومش هم روایت صحیحه داشتیم که اربع جهات لازم نیست، همون جهت واحده به هر جهتی که مایله بخونه یک نماز امام فرمودن کافیه. حالا عرضمون اینه که چطور ما از صلوات یومیه تعدی کنیم به صلوات های دیگه، صلوات های مندوبه یا مثلا صلوات آیات. خلاصه چطور تعدی بکنیم، احتمال قیاس بدیم؟ بگیم برای تعدی اینطور میگیم، میگیم هر عملی که مقید به شرط قبله هست، حالا وجوب تکلیفی او یا وجوب شرطی او، اینطوری میگیم هر عملی که مقید هست، دین اسلام گفته که صحت این عمل مقید به جهت قبله است، که یکی صلوات یومی است. و دیگه دین اسلام نگفته که حالا که تقید به جهت قبله است، یعنی یجب علیک، این وجوبو داره گردن مکلف میگذاره، یجب علیک تحصیل و جهت قبله، دیگه نفرموده چطوری. خب چطوری که لازم نیست، بیاد طریقه های مختلفی بیان بکنه که بگه دیگه میخوایی نماز رو عصر بخونی اینطوری جهت پیدا کن، اما اگه میخوایی نماز آیات بخونی روش دیگریست. تعیین قبله که روش های او تفاوتی نداره، که اینو میفهمی. اینه که میخوام بگم این قیاس نیست، بلکه خود مسئله است. حتی دو مورد هم باید بگیم نیست، باید اینطور بگیم موضوعش دو تا نماز است، اما بحث ما صحیح دو تا نماز است که از این نماز بریم تو اون نماز. و این مثل این میمونه که بگیم روایت مربوط به نماز ظهر و عصر اومده گفته چطور من قبله رو تعیین بکنم، بعد بگیم راجع به نماز صبح که سوال نکرده، راجع به نماز صبح چیکار کنم. و اگه بخوایم روش نماز ظهر و عصر بیاریم تو نماز صبح، بگیم این قیاسه، کسی اینو نمیتونه بگه. باید بگیم یه اعمالی در دین اسلام واجب شده است که مقید است صحت اون عمل به جهت قبله. وقتی تقید کرد جهت قبله رو، خود معصومین علیهم السلام بیان کردن که هر جا میخوای قبله رو تعیین بکنی، مثلا از ستاره جدی اینطوری بفهم، اگه ستاره سهیل است اینطوری بفهم، اگه شمس است اینطوری بفهم. دیگه حضرت نمیخواستن بگن که این جهت قبله که دارم میگن مختص نماز مغرب است، مختص نماز مغرب نداشتی که، بلکه اومدن یه جهاتی رو یاد راوی دادن که اگه روز بود اینطوری، اگه شب بود اینطوری، اصلا تفاوتی نمی کردید. جهت قبله رو میخواستن یادش بدن که به چه جهتی بخونه، چطوری تعیین بکنه و به ایست نماز. لذا ما اصلا میگیم این قیاس نیست، بلکه یه کلی داریم و اون تعیین جهت قبله فی ما یجب، اجه که تعیین قبله واجب است، یه موضوع بیشتر نیست، این موضوع کلیست، موارد متعددی هست. هر جا دین اسلام گفته که واجب است رو به قبله، حالا یکشم حال احتضاره، یکشم ذبح حیوانات حلال گوشتی که میخواد بعد استفاده بکنه، یکیش دفن میته، با همینا رو به قبله باید باشه. تو هر موردی که میخواد قبله رو تعیین بکنه، باید از این جهات گوناگونی که گفته شده استفاده بکنه. ما الان نمیتونیم حتی راجع به قضاء نماز فرق بذاریم با خود نماز، بگم نماز یومیه فرق میکنه اداعاً با قضاءاً. اگه میخوای ادا بخونی همونه که تو احادیث اومده، اما اگه راجع به نماز قضا میخوای بخونی و قبله رو نمیدونی، اینجا باید یه روشه دیگه، اگه شعر نگفته باید ببینیم قیاسش رو، نمیتونی مقایسه بکنی، نمیشه اینو گفت. لذا یقینا قیاس نیست، اشکالی نداره و هر جا عملی واجب شده برای مکلف و اون عمل صحتش مشروط به جهت قبله است. وقتی شاعر میگه باید رو به قبله بایستی، خود شاعر سوال میکنه که اگر امکان داره علم پیدا بکنم آیا اکتفا بکنم به ظن؟ میگه خب نه. صورت دوم، امکان تحصیل علم نیست، میگه خیلی خوب، از این علائمی که بهت میگم، شمس رو حاجب باشه دو رو انف باشه دو، یه سه مورده که داشتیم، یا حتی از قبرستان مسلمان ها و از کیفیت دفن معصوم علیه السلام و از مورد اینطوری که داشتیم، از همه اینا میگه میتونی ظن به قبله پیدا بکنی و به ظنت عمل بکنی، حتی از مخبر عادل هم همینطور. و اگر نه علم و نه ظن، دیگه دو دست روایت بود، بعضی فرمود اربع جهات رو باید نماز بخونی، روایت مرسل بود، شیخ صدور رضوان الله تعالی علیه همدن رویه و معلوم نبود روایت در نظر خود ایشون چیست، آیا مسند بوده یا نه. فرمان رویه، رویه گاهی اشاره به تمریز در روایته، خودشون دارن میگن رویه، ولی اگر مسند بود میگفتن قاله. ولی که روایت صحیح هم داشتیم که یوسلی الا من ماشار، یه نماز بخونه به هر طرف که میخواد. در صورت این نکته اوله که اینجا قیاس نیست، بلکه یک موضوع است و کافی است. نکته چی؟ همین دیگه، خیلی توضیح دادم. موضوع یه چیزه، دوتا نیست که بخوایم اینو از اون موضوع تو موضوع دیگه بریم. نه صلات هم نگیم، کلی بگیم. هر جا تعیین قبله واجبه، تعیین قبله میشه دیگه تکلیف. به شما گفتن واجب از قبله رو پیدا بکنیم، اما برای چه کاری؟ اون چه کاریش دیگه تفاوتی نمیکنه. یا میخواید میتو دفع بکنید، یا میخواید نماز بخونید، نماز میخواید ادا بخونید، میخواید قضا بخونید، یا اینکه خورشید گرفته میخواید نماز آیات بخونید، اینش که تفاوتی نمی کنه. یه موضوع کلیست، مقایسه هم نمی خواهید بکنید که از نماز برید تو نماز آیات. نه، میگید شارع به من گفته از قبله رو پیدا کن. چطوری پیدا کنم؟ خود شارع یاد من بده و از طرق مختلف گفته این طوری قبله رو پیدا کن. چی؟ بله، همه موضوعات کلیه. یه موضوعات که تکالیف دین، حتی اونجایی که میگه اگه نمیتونی وضو بگیری تیمم بکن، حتی اونم کلیه. خود تیمم باز یه موضوع کلی، متقایی کلی اوسعی از یه کلیه دیگه. نکته دوم این است که در مورد صلات میت بعضی اومدن ایراد گرفتن که اصلا این صلات نیست، به دلیل اینکه اگه صلات بود، صلات مشروط به طهارته و این صلات میتی اصلا طهارت شرطش نیست. اگه صلات جنابت هم داشته باشه، از امام سوال میکنه، امام میفرمون اشکال نداره باشه. البته بهتر اینه که اگه شرایط فراهم برد غسلشو بکنه، بعد بیاد نماز میتو بخونه. اما گاهی فرصت نیست، میتو میبرن دفع میکنه، همدن بایست نمازشو بخونه. گفتن صلات میت اصلا صلات نیست، حتی به خاطر اینکه رکوع و سجده نداره. در واقع صلات لغوی است نه اصطلاحی. صلات لغوی است که معنای دعاست. چون صلات نیست، اومدن گفتن که برای تعیین قبله شما مقایسه نکن با اون کسی که میخواد نماز ظهر و عصرش رو بخونه و قبله رو نمیدونه. اون بحثش با این فرق میکنه. نماز یومیه نمازه، برای تعیین قبله و گفتن که اگه میتونی علم، علم نمیشه ظن، نشد اربع جهات. ما نمیتونیم اونو بیاریمش تو بحث صلات میت که اصلا صلات نیست. ولی که عرض کردم با این بیانی که گفتیم، اصلا ما دو تا موضوع نداریم. ظاهرش الفاظ که فهم کنه، خیال میکنیم دوتا موضوع داریم. بگم یکی صلات یومی هست، یکی صلات میت. بحثا عوضش میکنه، مثلا دوتا موضوع نیست. میگیم که شارع در یه جاهایی گفته واجب است تحصیل علم به قبله داشته باشه. دیگه اینکه فرق نمیکنه. لذا تحصیل علم به قبله اگه واجب نبود، بله واجب نبود. مثل اینکه یکی کسی میخواد غذا بخوره، حالا غذا خوردنش واجبه رو به قبله باشه؟ نه، مستحبه. اونجایی که واجب نیست ازش صرف نظر میکنم، میگم بشین هر تو میخوای بشین. اما یه جشاره میگه باید رو به قبله وایس، یا تو حال احتضار میگه باید رو به قبله باش. اونجایی که باید میگه میشه تکلیف. این تکلیف فرق نمیکنه که تو نماز یومیه باشه، یا کسی که میخواد میتو دفنش بکنه میگه من از کدوم وقت دفنش بکنم نمیدونم، شارم میگه باید رو به قبله باش. این باید ها دیگه موضوعاتش مختلف نیست، و الا اگه خواستید موضوعاتشو مختلف بکنید ما موارد دیگه شم میگیم. مثلا میگیم اگه گاوا میخواد ذبح بکنه فرق میکنه با اون وقت که میخواد گوسفند رو ذبح بکنه. ببین قبله رو چطوری برای گاو پیدا میکنی، بعد برای گوسفند اگه خواستی همون کار رو بکنی، این قیاسه. چون اینا دوتا موضوع هست، اون گاوه هست، این گوسفنده. نه اصلا این حرف درستی نیست. ما نباید بگیم که اینا دوتا موضوع، قبول دارم گاو غیر گوسفنده دوتا موضوع، این دوتا موضوع اینجا رو میدونم، ولی که تو ما نهنفی ما اصلا ذبح گاو و گوسفنده نمیخوایم، تعیین قبله رو داریم میگیم. تعیین قبله فرق نمیکنه دیگه، گاوش با گوسفنده فرق نمیکنه، دفن میتش هم مثل ذبح گاو و گوسفند فرق نمیکنه. همش میگه قبله رو تعیین بکن و این عمل رو انجام بده، حالا اون عمل هرچی میخواد باشه، این دیگه مقایسه که نیست. بنابراین این صحبت هایی که خیلی اومده تو تقریرات دیدم، خیلی اومدن بحث کردن مثل همین صلات میت رو بعضی مطرح کردن و اشکال گرفتن و گفتن که اصلا صلات نیست. جوابش اینه که میخواد صلات باشه میخواد نباشه، ما اصلا کاری به صلات بودنش نداریم، که کاری به وجوب قبله داریم. میگیم شارع گفته است نماز میت رو باید رو به قبله بخونی، نمیتونی به غیر قبله بخونی. تا میگه باید، این باید چطوری تحصیل بکنی؟ سه تا مرحله. مرحله اول اگه علم داری به علمت عمل بکن، به ظنت عمل نکن. مثلا حد میزنید قبله مستقیمه، اما قبله نمان تو جیبتونه، میدونی اگه قبله نمان رو در بیارید بهتر میتونید، دقیقه تر میتونید قبله رو تعیین بکنید. خب اینجا میگه به همون قبله نمان، مرحله اول تحصیل علمه، مرحله دوم تحصیل ذنست، و مرحله سوم حالا یا یوسلی الا عربجاد یا الا ماشا. در صورت این فکر میکنم اصلا تفاوتی نمیکنه، موارد مختلف، قیاس اصلا نیست، بلکه یک کلی داریم که شارع برای تعیین قبله چه فرموده است تو موارد مختلف. از این بحث راجع به دو سجده سهو و اجزای منسیه نمازم همین حرفا میزنیم. اینم نکته سوم ما، چون تو اینم باز اومدن بعضی حرف زدن، گفتن اگه نماز و خون به یه طرف، حالا یک کسی داره چهار تا نماز میخونه، خب توی یکی از این نمازها شک کرد، خب چکار بکنه؟ شکشو باید مثلا دو سجده سهو به جا بیاره، یا قیام بی جا داشته مثلا. اگر همون لحظه که نماز خون میخواد دو سجده سهو انجام بده، که اون لازم نیست به چهار طرف بخونه، همونجا به همون طرفی که بوده همونجا هم میخونه، چون اصل نمازش اگر رو به قبله بوده که سجده سهوش هم رو به قبله بوده درست، اگر رو به قبله نبوده که هیچ کدوم نیاز نیست. ولی که بحث ما تو اینه که یه سجده سهوی به ذمه منه و نخوندم در گذشته، الان میخوام بخونن قبله رو، شرطشه به کدوم طرف بخونن؟ خب به چهار طرف. تفاوتی نباید بگذاریم بین دو سجده سهو یا اون صلات احتیاط یا تشهد فراموش شده، اینا اجزای منسیه که بعد از نماز. خلاصه میگن اگه همون وقت بعد از نماز یادش اومد که همون وقت انجام بده، اگه یادش نیومد و خواست فردا انجام بده، فردا هم یه جایی یهو یادش اومد اما قبله رو نمیدونه، باز روشه تعیین قبله همین. نکته چهارم این است که بعضی موارد هست که شخص نمیتواند تکرار بکنه، مثل کسی که خودش در حال احتضاره، واجب رو به قبله باشه، قبله هم نمیدونه. خب اگه بخواد به چهار طرف خودش رو نگه داره، معناش اینه که یه مقدار تو حال احتضار که هست به یه سمت باشه، بعد برگرده یمین و یسار و استدبار رو برای کسی اینا نگفته دیگه. یا ذبح حیوان هم میخواد ذبح بکنه، قبله رو نمیدونه. خب این که نمیتونه چهار بار حیوان رو ذبح بکنه وقتی قبله رو نمیدونه، بگیم به چهار طرف ذبحش بکنه. یک کار حضرت ابراهیم علیه السلام بکنه اینا رو، بعد از ذبحش صداشون بزنه اینا زنده شد، یه بار دیگه ذبحشون بکنه. خب یه مواردی هست که نمیشه تکرار. اینجایی که نمیشه یعنی شخص ناچار است قبله رو پیدا بکنه و عمل هم قابل تکرار نیست. یه اضطرار اینطوری. خیلی خوب، اضطرار رافع تکلیف. شخص وقتی مضطره یه عمل رو میخواد انجام بده، باید هم رو به قبله باشه، اما رو به قبله رو نمیتونه تعیین بکنه، دیگه هم قابل تکرار نیست. حیوان وقتی ذبح کرد دیگه ذبح کرد. در مواردی که شخص مضطر است دیگه تعیین قبله ساقط است، این وجوب از عهده او برداشته میشه. منتها تو این موارد میگیم اگه یه مرجحی هست به همون مرجح اکتفا بکنه، بالاخره ترجیح بده راجح رو نه مرجوح رو. مثلا اجمالا میدونید قبله به سمت جلو هست، خورشید رو داره میدونه، اما دقیق نمیدونه، دیگه اینجا نیاد پشت به قبله ذبح بکنه. اگر مرجعی هست به مرجع، اگه نبود و هیچی نمیدونه، هوا ابریه مثلا و حیوان هم داره تلف میشه، همین الان باید ذبحش بکنه. خب به یه طرف هم ذبح میکنه. راجبه نماز واجبشه، ما فرمودن به یه جهت وایسه نماز بخونه، اشکالی نداره دیگه. امر در غیر صلات یقیناً از حل هست. بالاخره طلبگی نخونده بود که گفته که کلش تکون میده.
پیش میاد این راننده ها که میارن تو ماشینشون یه سفرده رو میارن درازه تو راه، مثلا میخواد طرفش سریع تر
بله بله اتفاق. حالا ما بحث اتفاقش هم لازم نیست الان بگیم، اما بالاخره ممکنه پیش بیاد. نکته ای که از اینجا اینه که صاحب عروه فرمودن که وقتی که نمیشود تخییر، بعد فرمودن احوط آن است که قرعه بکشه. تعبیرشون خیلی تعبیر قشنگی است. چرا میگن احوت؟ به دلیل اینه که کلن دلیل قرعه دلیل محکمی نیست، سندیت قطعی نداره. لذا وقتی که یه جایی همه درها بسته شده میگن قرعه خودش باز یک مرجحه، تا این احوت عملی است، شاید ما رو به واقع نزدیکتر بکنه قرعه، مثل استخاره میمونه. دلیل قطعی نداری برای استخاره، لذا کسی نمیتونه اعتماد 100% شرعی بکنه به استخاره، مگر جاهل باشه. بعضی که جاهلن اعتماد 100% داره. نه دلیل 100% نداریم که، ولیکن تو همون استخارش هم میگم توکل بکنیم، توکل دلیل داریم. میگم توکل تو علی الحی الذی لا یموت، چون خود قرآن فرمود فتوکل علی الحی الذی لا یموت. میگم چش خدایا به تو توکل میکنم. بعد میگم خدایا خیر من رو نشان من بده. مرحوم آیت الله لنگرودی رفته بودن هندوستان، گفتن مرتضای زیادی بودن که اینها خب شیعه نبودن اما کار خارق العاده خوب انجام میدادن، و از اونجا پرسیدم که مرتضی هم هست که شیعه باشه؟ گفتن بله. گفتن که دلم میخواد ببینمش. گفتن ما اجازه نداریم نشانشو به شما بگیم، چون ما را نهیمون کرد. گفتم شما کوچه‌ای که منزلش توش هست رو به ما بگید، اما نشونی منزل رو به من ندید، بقیش با خودم دیگه. یه کوچه ای رو گفتن تو این کوچه است، اما نشونی ها نمیدید. رفتیم تو کوچه و یکی که در هر خونه یه استخاره کردیم که در این خونه رو بزنیم یا نه. بعد میمه میرفتیم بعدی بعدی تا یکیش خوب مه در زدیم دیدیم درسته. خودش هم که در باز که تعجب کرد گفت کی نشونی اینجا رو داد؟ گفتم نه کسی نگفت، و خودم استخاره کردم اینجا رو در زم در خوب مد. و خلاصه رفتیم خدمتش نشستیم و ازش خواهش کردیم که یه کار خارق العاده جلو ما انجام بده. محظور داشت گویگه انجام بدم. بعد 30-40 روز کارام عقب میفته، دوره باید یه 40 روز ریاضت بکشم، زحمت بکشم. بعد که میخواست پذیرایی از ما بکنه، ما هم گیرش انداختیم، گفتیم که ما مهمان شما هستیم و حتی کاری بر ما انجام ندیم، ما هم چیز میل نمی کنیم. دیگه میخواست لطف بکنه در حق من، وقت یه لنگی به کمرش بسته بود، نشست رو به قبله و سرشو از رو بدن یه تکون داد، سرشو برداشت و گذاشت جلو، بعد دست راستشو از بدن جدا کرد گذاشت اینجا، دست چپش هم تو پاش هم دوتو پاش هم جدا کرد. بعد این اجزایش که 7 جزء شد، یه دیدم سرش گفت الله اکبر، تمام و اجزایش هم تکبیر گفت و دو رکعت نماز جلوی ما خوند به همین شکل. و بعد که نمازش تمام شد دور این اعضا رو کرد سری همه دوره مثل حالت قبل شد و گفت امیرالمومنین علیه السلام که شبی 1000 رکعت نماز میخونده، من چون نمیتونم اونطوری اینطوری میخونم که با 7 جزئی که دارم اینو سر بتونم 1000 رکعت رو بخونم، اینطوری میخونم. حالا عرضم راجع به اصل قرعه هست. اگر قرعه رو ما دلیل قطعی براش نداریم، توش خیلی حرف هست تا میرسه به اینکه القرعه تو به کل امر مشکل. چون دلیل خاصی نداریم، بذار میگیم احوت این هست، ولا از نظر قوت دلیل اقوا همونه که وقتی نمیتونه تکرار بکنه فهو یتخیر. مسئله آخر هم، اگر کسی بدون فحص از قبله هم تو وایساد نماز خون، ایشون 2 مورد رو میگن. یه مورد قفلتن حواسش نبود تو بیابان، هم تو وایستادی نماز رو حواسش نبود که باید قبله رو تعیین بکنه، یا قفلتن یا مسامحتن. این دوتا مثال ایشونه. نماز رو خوند و بعد نماز متوجه شد که قبلم شرط نماز بوده. می فرمان که اگر به سمت قبله بوده نمازی که خونده و قصد قربت هم توانسته بکنه، اون نمازش صحیح. و اگر نه به سمت قبله نبودی که خب واجب استعاده بکن. صحبت در اینه که چطور ما بگیم صحیحه. فرمایششون دیگه در همین جاست. دو نکته رو در فرمایششون عرض بکنم. اولا غفلت و مسامحه، دو موردی که ایشون بیان کردن وقتی دقت میکنید میدید غفلت احون از مسامحه هست، نوام تفاوت میکنه. من غفلتن وایسم نماز، اینجا تکلیف من کمتره، اما مسامحه بکنم به تعبیری لاوبالیگری در بیارم، مسامحه‌ای که گاهی تقصیر توشه، این مشکله. لذا بحث این که این دوتا رو کنار هم گذاشتن یه مقدار با هم تفاوت میکنه. ولیکن ما باید بگیم چه غفلت چه مسامحه، اساس نکته رو با همون بیانه ایشون باید حل بکنیم. و اون این است که اگر نماز رو خوند و هیچ مشکلی تو نماز نبود، یعنی هم نماز رو به قبله بوده در واقع، یا اگرم انحراف داشته انحرافش کمتر از یمین و یسار بوده، و نکته دوم مهمترش بحث قصد قربته. کسی که حواسش جمعه خب نمیتونه قصد قربت بکنه، نمیتونه بگه من نماز میخونم قربت الله، در حالی که میدونه وظیفش تعیین قبله است، میگه نمیخوام قبله رو تعیین بکنه، لجبازی میکنه. خب اگه بخواد نکنه یقینا قصد قربت هم نمیتونه بکنه، پس رو هوا هوستر نماز میخونه. لذا با غفلت میگیم میشه اگه کسی حواسش نباشه واقعا میخواد امتثال امر الهی رو بکنه و تو غفلت تعیین قبله نمی کنه. بله بله همینطوره. تسامح یقینا نسبت به افراد متفاوته، که هرچه افراد توجهشون از نظر علمی بالاتره، روحانی عالمه، بالاخره مسئولیتش بیشتر از دیگرانه، هم که می فهمد. منتها تسامح بالاخره با تذکره در مقابل غفلتشون گذاشتن، گفتن غفلت او مسامحه. من عرضم اینه که غفلت شخص دیگه حواسش نیست، لذا تو غفلت نمیتونه بگیم فرق است بین روحانی و غیر روحانی. وقتی غافل یا غافل، تو این غفلت غافل از غفلتش هست. اما اگه تسامح بود، تسامح یعنی متذکر هست، اهمیت نمیده. خب این یه مقدار مشکله. حالا سید اینا رو کنار هم ذکر کرده، اما فرمایششون رو اینطوری باید تصحیح بکنیم. حالا مسامحه رو یه مقدار میگم باید ما توش ایراد داریم، از جهت همین که شخص نمیتونه قصد قربت بکنه. اون تو لو فرزنا اگه فرض کردی، حالا یه کسی میگه چرا من قصد قربت کردم، با غفلت میشه فرض کرد. حالا یه حال اگر نماز مشکلی از جهت قصد قربت نداشته باشه، انقیاد داشته، واقعا قصدش امتثال امر الهی بوده، اگه این باشه از جهت قصد قربت که تمامه، از جهت دیگهش میگیم بالاخره این نمازی که حالا غفلتاً وایساد به یه سمت خون، پشت به قبله بود یا رو به قبله بود؟ اگه پشت به قبله بوده خب بعد باید اعاده بکن، اما اگه رو به قبله بوده یا با انحراف اقل از یمین یسار، میگیم اشکالی نداره. الحمدلله این هم مسئله هده مسئله قبله بود که تمام شد، آخرین مسئله بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.